همه اینا ذره ای بود از یک دنیا از حوادث ناکام 2008. من اشاره خیلی گذرایی کردم، ولی فوکوس میکنم روی همین دوتا مسئله، یک مسئله بحران اقتصادی
بله.
و یک مسئله انتخاب اوباما به ریاست جمهوری، به خاطر اینکه به هر حال آمریکا ثروتمندترین، قدرتمندترین، مسلحترین نیروی جهانه. هنوز هم که هنوز رتبه اول تولید ناخالص داخلی داره، قوی‌تر، بزرگترین اقتصاد جهانه با تقریبا 14 تریلیون دلار، و پیش بینی میشد که و میشه که در چند سال آینده، در 7-8 سال آینده، چین به حد آمریکا خواهد رسید و از آمریکا هم جلو خواهد زد. منتها همگان قبول دارن که دیگه از رشد 10-12 درصدی اقتصاد چین تا چند سال آینده خبری نخواهد بود و ناگزیر هستن که با رشد کمتری مثل 6-7% به جلو حرکت بکنن و طرح نوعی در اندازن که بتونن بر مشکلاتشون فائق بشن. این بحران اقتصادی درس بزرگی برای همه جهانیان بود و نشون داد که علی‌رغم این تبلیغات پرسر و صدا و علی‌رغم ادعاهای بزرگ، علی‌رغم اینکه ادعاهای بر اینکه ما نمره اولیم و رهبری جهان رو به عهده داریم، هرچی ما کردیم درست بوده، هرچی ما میگیم درسته، و اگر جهانیان شما میخواهید که راه سعادت به پیمایید باید دنبال ما بیاید و از ما تقلید بکنید، دستورات ما رو عمل بکنید، از ما نسخه بگیرید و در حق مشورت ما رو در ارقام گنده بپردازید تا ما بتونیم شما رو هم به این سرزمین موعودی که بهشتی که خودمون رسیدیم شما رو هم احتمالا برسونیم. حالا نشون داد که این حوادث نشون داد که چقدر این تبلها تو خالی بودن و چقدر این گفتارها و شعارها بیمعنی و پوچ و ناشی از بدذاتی و دروغگویی بوده. مطالب بسیار زیادی در رسانه های آمریکا این روزا چاپ میشه و گفته میشه در رادیو و تلویزیون ها که همه ناشی از این هست که چه ما در برابر این توطئه ها چه باید بکنیم و به چه دلیل در برخورد با اینها به جای اینکه ریشه یابی بشه فقط سعی میشه مسکن داده بشه. ما میدونیم که از زمانی که مقدرات زدایی در خصوص از دهه 70 شروع شد و اوجش در دولت کلینتون بود به وسیله رابرت رابین وزیر خزانه داری کلینتون که معاونش و هم و نوچه هاش امروز وزیر خزانه داری و مشاور اقتصادی اوباما شدند که کارنامه بسیار زشتی از خودشون به جا گذاشتند. در اون دوران ما میتونستیم شاهد باشیم و دیدیم که عملا عده‌ای با پول دیگران بدون اینکه دیناری و پنی از خودشون گذاشته باشند به میلیاردها دلار ثروت رسیدند و هر سال مجله های مثل فوربس با افتخار لیست رو به افزایش میلیاردرها رو چاپ میکرد و اینکه چند درصد از میلیاردرهای جهان آمریکایی هستند که معمولا بیشترینشون آمریکایی بودن، و اینکه اگر در 10 سال پیش 1% آمریکا، جمعیت آمریکا 57% ثروت رو به دست می آورد، حالا رسیدون 1% به 70 چند درصد ثروت و درآمد آمریکا رو در اختیار دارند. این فاصله وحشتناک درآمدها به طور غیر قابل باوری تکان دهنده است و نشون میده که این افراد در هیچ شرایطی حاضر نبودن و نیستن که از این منافعی که در خلاف همه اصول و به اصطلاح قوانین نه فقط اخلاقی و انسانی بلکه اصول و قواعد اقتصادی است حاضر نیستن که دست از این کار بکشن. در اخبار 1-2 هفته گذشته شاهد بودیم که همین کمپانی های اتومبیل سازی که بالاخره موفق شدن 15 میلیارد دلار کمک بگیرن، جنرال موتورز و کرایسلر، که صحنه خنده‌داری پیش اومد، اگر شنونده ها دیده باشند که در سنای جلسه گذاشته بودن مدیران سه واحد بزرگ اتومبیل‌سازی کرایسلر و فورد و جنرال موتورز در اونجا شرکت بکنند، نشون میداد که اینها هر کدوم از هواپیماهای اختصاصیشون پیاده میشدن که به سنا برن، که در اون جلسه معروف یکی از نمایندگان از این سه نفر، چهار نفر پرسید که هر کدوم از شما تصمیم گرفته که با رعایت این فاجعه که پیش اومده در برگشتن از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنه، دیگه سوار هواپیمای شخصی نشه، دستشو بلند کنه، که هیچ کس دستشو بلند نکرد و نشون داد که در روی همون پاشنه قبلی میچرخه. و بعد هم چلیدیم که همونها و اون کمپانی های ورشکست شده یا در حال ورشکستگی همچنان برای خودشون حقوق های 15 میلیون دلار و 25 میلیون دلار تا 50 میلیون دلار رو زدن و امسال تصمیم گرفتن که حتی بعضی هاشون اعلام کردن که ما 1 دلار میخواییم حقوق بگیریم، یعنی 1 دلار در سال، اما پاداش 18 میلیون دلار، 25 میلیون دلار، 23 میلیون دلار. و این بسیار جالبه، نشون میده که در حالی که تعداد کسانی که بیمه بهداشتی ندارن و تعداد کسانی که درآمدهای پایین به سختی میتونن شام به اصطلاح بچه هاشون رو فراهم بکنن، هر روز رو به افزایش بوده، در همین حال اونا همچنان از اون زندگی مصرفانه غیرعادلانه‌شون دست بردار نیستن.
بله.
این وضع اگر در همین چهار دیواری این مملکت میموند باز مسئله‌ای بود، ولی شاهدی هستیم که این وضع ادامه دامنه پیدا کرده، سرتاسر اروپا رو گرفته و سرتاسر آسیای جنوب شرقی رو. ژاپن شنیدیم که بهرش رو، بهره بانکیش رو به صفر رسوند، ولی با همه این حرفا اتفاق نیفتاد و تحولی در اونجا به وجود نیامد. تقریبا همه اقتصادهای گردن کلفت جهان پیشبینیشون برای سال 2009 این هست که همه رشد اقتصادی منفی خواهند داشت، منتها یکی 0.5% منفی، یکی 1% منفی، یکی بیش از 1% منفی. و جهان به طور کلی که تا سال گذشته با رشد متوسط 6% به جلو حرکت میکرد، به نوشته اکونومیست لندن در سالی که در پیش هست، در 2009، نخواهد تونست بیش از 4% رشد داشته باشه، که البته این رشد ها همه مربوط به کشورهای در حال توسعه است، نه در زد کشورهای توسعه یافته. و باز هم شاهد بودیم که اوپک برای بار دوم تولیدش کم کرد. چند ماه پیش که 1.5 میلیون بشکه در روز رو کم کرده بود، اتفاق نیفتاد، باز هم 2.2 میلیون بشکه تولیدش رو تصمیم گرفت کم بکنه، به جای اینکه انتظار میرفت که در برابر کاهش تولید اوپک قیمت نفت لااقل با ثبات بمونه، بازم به حرکت سرازیری و نزولیش ادامه داد تا اینکه زیر 40 دلار رفت، همچنان که اشاره کردم به 32 دلار برای نفت ایران رسید.
بله.
این نشون دهنده وضع ویژه کل جهانه و روزهای خوشی رو برای آینده ترسیم نمی کنه. اما پیشبینی های هم میشه و اون هم این هست که میشه این سوال رو اینطور مطرح کرد، آیا این حوادث که اهل فن بیش از اینی که من اشاره کردم میدونن و جزئیات دلواپس کننده تری رو خبر دارن، آیا احساس میکنن وقت اون رسیده که یه نوع دیگری فکر کنن و جایشون رو عوض کنن، از زاویه دیگری به جهان و به اقتصاد نگاه بکنن؟ آیا زمان اون نرسیده که بیان با هم دست جمعی به صلاح جمعشن، بگن بیا تا جهان را بشکافیم و سخی نو در اندازیم،
ترهی نو در اندازیم،
تا ترهی نو در اندازیم؟ آیا زمانی نرسیده که به این اونچه که تا حالا بوده به وضع موجود نقطه پایان بذاریم و نگاه انسانی تری به اقتصاد بکنیم و به این مسئله بپردازیم که به چه دلیل باید اکثریت بزرگی در نهایت فقر و فاقه زندگی بکنه و جون بکنن، هفته‌ای بیش از 60 ساعت کار بکنن، گاهی اوقات سه شغله باشن و ماحصل این جون کندن ها و عرق ریختن ها تبدیل به میلیون ها دلار پول برای عده بسیار معدودی بشه و اونها همونها باشن که تصمیم گیر هستن، همونها باشن که سیاست ها رو اونها میگذارند و همونها هستن که به اصطلاح کشتی اقتصاد و سیاست به دست اونها هدایت میشه. آیا وقت اون نرسیده که نگاه بکنیم بگیم که باید ریشه یابی بکنیم و به این بپردازیم که این روش روش غلطی بوده و ما باید روش نوینی بذاریم که تعداد بیشتری از انسان ها از رفاه اقتصادی برخوردار بشن؟ البته نیروهای پایبند به وضع موجود و نیروهای وفادار به اقتصاد بازار آزاد همچنان مقاومت میکنن، به شدت قوی هستن، شاهد بودیم که مانع شدند و حالا مانع هم هستن، در حالی که میدونن که این واحدهای ورشکست شده احتیاج به پول داره، باز هم معتقدن که دولت حق نداره دخالت بکنه و این بازار هست که باید تکلیف خودش رو روشن بکنه. در کشورهای مختلف جهان هم هستن کسانی که شیدا و واله همین اقتصاد بازار آزاد بودن و جالب اینجاست که با وجود دیدن این همه فاجعه هنوز هم کاسه داختر از آش حاضر نشدن که انتقادی از این اقتصاد ورشکسته و بحران زده بکنن، مبادا به تریج قوای به قول اونها مقدس اقتصاد بازار آزاد گردی بشینه.
بله.
چند روز پیش به مقاله یا مصاحبه از موسی غنی نژاد اقتصاددان ایرانی میخوندم، توجه میکردم که میدیدم که هنوز هم دنبال این راه هست، البته همگنان ایشون هم در ایران هستن، که تا تو این چند سال گذشته دموکراسی رو گره زده بودن به اقتصاد بازار آزاد و حالا هم دنبال این هستن که نه، این خود اقتصاد آزاد، بازار آزاد بد نیست، درست به سنهایی که میگن دیکتاتور خودش آدم خوبیه ولی اطرافیانش بدن، نه، معتقدن که این خود اقتصاد بازار آزاد اشکال نداره، خیلی خوبه، اما عملکرد بعضی ها باعث این خرابکاری شده و به این سوال جواب نمیدن که این مقررات زدایی هایی که انجام شده و این اقتصاد هاری که تنها از راه عرضه و تقاضا و رقابت خودش رو به اینجا رسونده چه قواعد و اصولی داشته که اجازه داده که 1% صاحب بالاترین درصد سود و منافع و امکانات بشه و 99% از اون محروم باشن و درصد بسیار بزرگی از انسانها در محرومیت و ناکامی به سر ببرن؟ نکته ای که به شدت اهمیت داره که همه ما بهش توجه بکنیم اینه که هم در بحران اقتصادی و هم در این بگیر و ببندها و مشکلات سیاسی که در جهان هست، جنگ عراق، افغانستان و شرایط در حال انفجار پاکستان، همه اینها به وسیله اربابان جهان چه مستقیم چه غیر مستقیم به وجود اومده، یعنی اونهایی که از راه عقده کم خودبینی و وازدگی در مقابل قدرت و ثروت معتقدن که هرچه آن خسرو کند شیرین کند، هرچه امپریالیست انجام بده، هرچه آمریکا بکنه و غربی های پیشرفته بکنن درسته، اونها این روزا وقتش هست که یه بازنگری بکنن و از خودشون بپرسن که آیا این آفریقایی ها بودن و آسیایی ها بودن، خاورمیانه‌ای ها بودن که باعث این بحران شدن؟ آیا این جنگ ها و خونریزی ها و این اتفاقاتی که در کنگو و سومالی و جاهای دیگه میفته جدا اصالتا فقط و فقط ساخته و پرداخته یه 4 تا میکروب مثل رابرت موگابه و عمرالبشیر و دیکتاتور مرده گینه بیساو، یا اینکه همه اینها ریشه در استراتژی ها و تاکتیک ها و سیاست های اعمال شده اربابان جهانه که هنوز هم با کمال وقاحت با لبخند متین در برابر دوربین ها ظاهر میشن و خیلی معصومانه وانمود میکنن که شب و روزشون میگذره به این که این بحران ها رو چگونه حل کنن و هیچ هم از اونها ما نمیشنویم که بابت این همه خطا معذرت خواهی نمی کنن و اظهار تعصب و شرمندگی هم نمی کنن. واقعیت این هست که چرا اینها باعث شدند؟ ما در حالی که می دونیم که افرادی مثل رابرت موگابه هستند که مستوجب و سزاوار هزاران سرزنش هستند، هیچ تردیدی در این نیست، اما اگر یک نگاهمون رو یک ذره فقط یک قدم اونورتر، یک قدم فراتر و بزرگتر از نوک دماغمون رو فرا ببینیم، خواهیم دید که همه اونا محصول جنایات اربابان جهان بوده، یعنی زیمبابوه و اینها، جایی که در پیشتر اونجا مستعمره و سفید ها بوده و اداره شده به وسیله رودزیاهایی که وجود داشتن، اگر ما هنوز در معاصر ما بوده، در سن ما کفایت میکنه که شاید نسل جوان یادش نیاد، ولی ما رودزیاها و یان اسمیت ها، پیتر بوتا ها، همه اینها یادمون هست و حمایت همه جانبه کورپوریشن های آمریکایی از آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید و مثل همین امروز حمایت همه جانبه آمریکا از اسرائیل و محاصره غزه که بزرگترین مصیبتی است که میگذره 1.5 میلیون انسان در زندان وحشتناکی هستند که به گزارش خبرگزاری ها در هفته گذشته حتی به خوردن برگ درختان پرداختن که سوخ ندارن، برق ندارن، مواد غذایی وارد نمیشه. در همین حال که این اربابان جهان از اشغال سرزمین های دیگران انتقاد میکنن و حاضر نیستن سر سوزنی، یک تخلفی که دور از کنترل اونها بوده رو به صدا بر بتابن، در همین حال به این اشغال 40-50 ساله نه فقط تن دادن بلکه موجوداتی مثل سارکوزی رو شاهد هستیم که با چه نیرو و انرژی از این موجودیت حمایت میکنه و میگه که کسی که از مهد اسرائیل حرف زده من نمیتونم دستش فشار بدم. البته در اینه که احمد نژاد کار غلطی کرده و در اینه که این هیچ لزومی نداشته که این اظهار نظرها رو بکنه یا کنفرانس هولوکاست در تهران برگزار بکنه و میدونیم چرا این کار کرده، ولی در همین حال نشون میده همکاری ناتو با اسرائیل، هم فکری این کشورها با اسرائیل. و جالب اینجاست، من از خودم میپرسم که اینا وقتی میشینن و به گفته وزیر خارجه یا مقامات اسرائیل گوش میکنن که اینها را از بمب ساختن فلان کشور برحذر میترسونن، آیا به اینا میگن که خود شما 200 تا، بیش از 200 تا به قول جیمی کارتر بمب اتمی دارید و هنوز هم هیچ عهدنامه‌ای بین المللی رو امضا نکردید، پس چگونه به خودتون اجازه میدید از ساخته شدن احتمالی بمب اتمی در چند سال آینده توسط فلان کشور انتقاد بکنید؟ البته اینایی که دارم میگم دلیل بر حمایت بر اون سیاست گذاری که الان در تهران جاریست نیست، اما با نگاه جهانی وقتی که به این مسائل نگاه بکنیم میبینیم که این همچنان که اشاره کردم اربابان جهان بیش از کتوله های سیاسی نیستند و کارشون به جز خبط و خطا نیست و نتیجه کارشون به جز این فاجعه هایی که اشاره کردم نیست.